وقتی که سرانجام بهبود حال پسرش بیش و کم فراغت خاطری براش فراهم آورد و او توانست وضع خود رو بررسی کند، دیگر جریان دعوا در دادگستری چندان پیش رفته بود که طلبکاران به علت آنکه آنت تقاضاهایش رو برآورده نکرده بود، اجازه یافته بودند که خانه‌های رنج شده رو به فروش برسونند. آنت که دیگر از کرخی خود به در آمده بود، در برابر این ضربت شدید و ناگهانی به چاره‌جویی برخاست. در یک دم انرژی خود رو بازیافت و با آن هوش عملی که از پدر به ارث برده بود و ناآزمودگیش رو جبران میکرد، با چنان قدرت و چنان روشنبینی وارد مرافعه شد که قاضی تحسینش کرد، هرچند که حق رو به حریف داد، زیرا زی حق بودن آنت مانع از آن نبود که از نظر حقوقی محکوم باشد. خود آنت هم زود دریافت که پیشاپیش بازنده است، ولی غریزه مبارزه جویی که شکست رو اگر هم به ناحق باشد با خونسردی میپذیرفت، حاضر نبود بدون مقاومت بدان تن در دهد. از آن گذشته اکنون دیگر پای دارایی فرزندش در میان بود. آنت قدم به قدم ازش دفاع کرد، با سرسختی یک زن تندخو و زیرک روستایی که دو پا رو در مدخل جالیز خود ستون کرده، راه رو بر کسانی که به زور میخوان وارد بشن میبنده و حتی با آنکه میداند که به هر حال وارد خواهند شد، باز میکوشد تا هرچه بیشتر معطلشان کند. ولی از دست آنت چه برمیامد؟ او که قدرت پرداخت بدهی خود رو نداشت و نمیخواست هم از خیشاوندان و دوستان سابقش یاری بخواهد، چه به احتمال بسیار اون رو به صورتی وهن آور از او دریغ می داشتند. نمی توانست با فروش خانه ها مخالفت کند. همه انرژی چاره اندیش و سرسختش جز در این نکته توفیق نیافت که درخواست رفع تصرف برای مدتی محدود معلق بماند، آن هم بی کمترین امید به ممانعت از اثر اجرایی حکم که در پایان مدتی کوتاه به اجرا می آمد. آنت اگر هم نشان میداد که از این مصیبت از پا در آمده است، عذرش خواسته بود. سیلوی که خود شخصا دچار اون نشده بود، گاه آه و ناله سر میداد و زمانی در خشم میشد و پیاپی میگفت که باید اقامه دعوا کرد. آنت برعکس گویی به برکت این حادثه تعادل خود رو بازیافته بود. بدبختی هوا رو برایش تازه میکرد. اون فضای وارفته احساساتی که از دو سه سال پیش قلبش رو بی‌نمک می‌داشت از میان رفت. پس از آن که آنت یقین کرد که نمیتوان وضع رو دیگرگون ساخت، به آن تن داد. بی گله و دشنام بیهوده. برایش تسکینی نبود که مانند سیلوی همه گناه رو به گردن آقای گرونو بار کند و مانند او باران نفرین‌های سخت بر سر محضردار بریزد. پیرمرد در آب افتاده بود، خود او نیست، اما او بازوهای جوان خود رو داشت و شنا می‌دانست. شاید هم در این میان همه چیز ناخوشایند نبود، هرچند هم که شگرف بنماید در کنار دردسر ورشکستگی، در تی دلش کنجکاوی خطر کردن و حتی لذتی نهفته بود که نیروهای بیکارمانده خود رو به آزمایش بگذارد. و این روحیش رو پدرش میتوانست دریابد، چه او خود در بهبهه موفقیت گرایش هایی در خود میدید که برآورده های زندگی رو ویران کند تا لذت آن داشته باشد که آن را از نو بسازد. آنت آماده شد که خانه بولون رو ترک کند. ملک بورگون اینک با شتاب زدگی به بهای ناچیزی فروخته شد. یقین بود که حاصل فروش همه داراییش به زحمت میتوانست برای پرداخت بدهی و هزینه های دادگستری کافی باشد و اگر هم افزون بر آن چیزی به دست میامد، کفاف زندگی آنت و کسانش رو نمیداد. آنت میبایست در جستجوی درآمدهای تازه باشد. فعلا هم کار این بود که از هزینه ها بکاهد و مسکن خیلی درویشانه‌ای برای خود ترتیب دهد. آنت به جستجو آپارتمان پرداخت. سیلوی جایی در طبقه چهار خانه خود برایش پیدا کرد. او خود در بالای طبقه همکف منزل داشت. اتاقها کوچک بود و پنجره ها رو به حیات باز می شد. اما هرچه بود پاکیزه و بی سر و صدا بود. بردن همه اساس خانه بولونی حتی مطرح نمی تونست باشد. آنت چیزهایی رو می خواست نگه دارد که پاک ضروری بود، ولی امه ویکتورین با گریه از آنت تمنا می کرد که همه چیز رو حفظ کند. آنت دلیل می آورد که در موقعیت کنونی قبول هزینه انبارداری این اساس از عقل به دور است. می بایست انتخابی کرد و عمه برای نگه داشتن هر چیزی التماس می کرد. آنت با عزمی راسخ به انتخاب پرداخت. گذشته از اساسی که می خواست با خود با آپارتمان تازه ببرد، چند تکه مبل را که در دیده خانم پیر سخت گرامی بود نگه داشت و باقی رو به فروش رساند. سیلوی از بی تأثری آنت در شگفت بود. با این همه نباید باور داشت که دختر دلاور احساس اندوه نمی کرد. اون این خانه رو که ناگزیر از ترکش بود دوست داشت. اون همه یادها، اون همه رویاها، ولی آنت اونها رو واپس می زد. خوب می دانست که نمی تواند خود رو بی کیفر به دستشان بسپارد. بس انبوه بودند و همه چیز رو می گرفتند. او در این دم به همه نیروی خود احتیاج داشت. تنها یک بار غافلگیرانه در برابر هجومشان تسلیم شد. یک روز بعد از ظهر بود، اندکی پیش از اسباب کشی. عمه به کلیسا رفته بود. مارک نزد سیلوی بود. آنت در خانه بولونی که همه چیز درش از عزیمت نزدیک خبر میداد تنها بود. روی قالی که تا نیمه لوله شده بود زانو زده، سرگرم تا کردن پرده‌ای بود که از دیوار کنده بودند. در همان حال که سرگرم کار خود بود، در اثنایی که دست‌های چابکش در حرکت و رفت آمد بود، مغزش درباره ساخت و پرداخت اساسی خانه حساب‌هایی می‌کرد و بیشک هنوز جایی برای تخیل مانده بود، زیرا نگاهش که از دمی پیش دور از مناظر حال شناور بود، در آن حالت مهالود روی طرحی از پرده که دستهاش تا میکرد خیره ماند و اون رو شناخت. طرحی از گلهای رنگ پریده و تقریبا محو گشته، چند بال پروانه یا گلبرگهای ریخته اهمیتی نداشت، ولی چشمان آنت در کودکی بران افتاده بود و روزهای سپری شده رو روی چنین نقشه‌ای گلدوزی کرده بود و این گلدوزی ناگهان از میان تاریکی سر بر می آورد. دست‌های آنت از مرتب کردن پرده باز ماند و مغزش هنوز لجوجانه یک دم ارقامی رو که سررشتش از دست رفته بود تکرار کرد و سپس خاموش گشت. آنت خود رو بر کف اتاق لغزان و در حالی که پیشانیش رو بر قالی لوله شده تکیه داده، چهرهش رو میان دو دست داشت و زانوها دوتا کشته دراز کشید و خود رو به دست باد و موج یادها سپرد و بادبان برافراشت. آنجا که سفر میکرد ناحیه مشخصی نبود، تودهی بدان بزرگی از خاطرات که زندگی کرده یا در رویا دیده بود چگونه میتوان از هم تمیزشان داد؟ سمفونی سرگیجه‌آور یک دقیقه خاموشی خیلی بیش از جوهر یک زندگی در آن گنجانده شده است. به انگام اندیشه فعال که شعورمان گمان میبرد جهان درونی ما رو در تصرف گرفته است، جز یاد امواج رو در آن لحظه که پرتو آفتاب زرینش کرده است به دست ندارد. تنها رویاست که غرقاب جوشنده و آهنگ سیل آسای آن رو درک میکند. این بذرهای بیشمار که باد قرنها با خود میبرد، تخم اندیشه های موجوداتی که ما از آنها سر برآورده این بعض ما سر برخواهند آورد، این همسرایی سهمگین امیدها و افسوسها که دستهای لرزانشان به سوی گذشته ی آینده دراز می شود، هماهنگی وصف ناپذیری که بافت یک ثانیه شهود تابناک رو تشکیل می دهد و گاه یک ضربه کافیست تا بیدارش کند، و این همه رو یک دسته گل رنگ پریده در یاد آنت برانگیخته بود. هنگامی که خود رو از آن حال بیرون کشید، پس از یک خاموشی طولانی شتاب زده از جا برخاست و با دستهایی که بی‌مهارت و تند و لرزان شده بود بیان که نگاه کند، کار تا کردن پرده رو که آغاز کرده بود به انجام رساند. حتی درست هم به انجام نرسوند و اون رو که خوب پیچیده نشده بود در صندوقی انداخت و خود از اتاق بیرون گریخت. نه، او نمی‌خواست با این اندیشه‌ها بماند. بهتر آن بود که از خود دورشان کند. بعدها فرصت خواهد یافت که بر گذشته افسوس بخورد، هنگامی که خود او نیز گذشته خواهد بود. بعدها در غروب زندگیش، اکنون او بیش از حد سرشار از آینده بود، میبایست اون رو با خود ببرد. رویاهای او در پیش روی او بودند. آنچه پشت سر من است نمیخواهم بدانم که چیست. سرم رو نباید به عقب برگردانم. آنت با قدمهای تند قد برافراشته در کوچه میرفت و راست در برابر خود به دورها نگاه میکرد. سالها و سالها زندگی که برمی آید، زندگی فرزندش، زندگی خودش، زندگی تازه آنت فردا. آنت این رویا رو آن شب که در خانه سیلوی منزل گرفت در برابر چشم داشت. سیلوی پس از بستن مغازه خود با شتاب نزد خواهرش رفت تا او رو از دریغ و دردی که میپنداشت بدان دوچار است منصرف کند. او رو دید که در محوطه تنگ آپارتمان در رفت و آمد است و بیان که به هیچ رو از زحمات فرساینده روز خسته باشد، میکوشد تا زیر جامه ها و رخت های خود رو در گنجه های سخت کوچک جا دهد و چون بدین کار توفیق نمی آبد، بالای چارپایه‌ای رفته، بار ملافه ها بر دست، طبقه های انباشته گنجی رو نگاه می کند و طرح دیگری می اندیشد و در همان حال مانند پسرها آهنگی از واگنر رو سوت می زند که نه چندان از روی قصد، بدان صورت بس خنده آوری می دهد. سیلوی نگاهش کرد و گفت: آنت، من که تحسینت می کنم، اما کاملا هم چنین نمی اندیشید. آنت گفت: برای چه؟ سیلوی گفت: من اگر به جای تو بودم خدا می داند چه لجم می گرفت. آنت خنده سر داد و همچنان که سخت سرگرم کار خودش بود به او اشاره کرد که چیزی نگوید. آنت گفت: گمان می کنم دیگر پیدا کردم. سر و بازوان خود رو در گنجه فرو برد و رخت ها رو مرتب کرد و باز به هم زد و به کندوکاف پرداخت. سرانجام گفت بد نگفتم، وادار به تسلیمت کردم. روی سخنش با گنجه پر از رخت و ملافه بود که دیگر مرتب و منقاد گشته بود. آنت پیروزمندانه از بالای چارپایه به زیر آمد و چانه خواهرش رو به دست گرفت و گفت سیلوی آنارشیست نبود، البته حق خود می دانست که هرگاه دلش مهره های دومینو خانه بسازیم، تو وقتی که خانه فرو می ریخت آیا لجت می گرفت؟ سیلوی گفت مهره ها رو پرت می کردم به زمین. او گفت من می گفتم شطرق، حالا یک خانه دیگری می سازم. زود بگو که خودت میز رو تکان می دادی. آنت گفت قسم نمی توانم بخورم که تکانش نمی دادم. سیلوی او رو آنارشیست خطاب کرد. آنت گفت عجب، پس تو دیگر خودت نیستی. سیلوی آنارشیست نبود، البته حق خود می دانست که هرگاه دلش می خواست به ریش نظم و قدرت حاکم بخندد، ولی چیزی به نام نظم و قدرت حاکم لازم داشت، هرچند که تنها برای دیگران باشد. گرچه برای خود او نیز شورش اگر قدرت حاکمی در میان نباشد دیگر مزه‌ای ندارد. اما نظم سیلوی مایه‌ای از آن داشت و اگر با نظم مستقر کلنجار می رفت جز به این علت نبود که نظم خود او نبود، اما اون رو از این که نظمیست مستقر نکوهش نمی کرد. نظم باید مستقر باشد. از هنگامی که خود او نیز مستقر شده صاحب کاری بود که کارهای خود رو به حساب خودش راه می برد، هواخواه نظم ثابت بود. آنت این نکته رو با شگفتی در او کشف کرد و تنها همین نبود، دیگران رو نمی توان خوب شناخت مگر از این راه که آنان رو در حین فعالیت هر روزه که تارهای اراده کشیده شده و حرکات و رفتار به صورتی طبیعی نمودار می شود ببینند. آنت سیلوی رو جز در دوران بیکاری و استراحت و گردش ندیده بود. درباره ماده گربه ای که خود رو روی پشتی نرم واداده که می تواند قضاوت کند، او رو به هنگام صید باید دید، هنگامی که کمرگاهش همچون کمان خم برداشته آتش سبزی در چشمان دارد. آنت سیلوی رو در پایگاه او در تک زمینی که برای خود در جنگل پاریس محصول کرده بود دید. صاحب کار جوان کار خود رو جدی گرفته بود و در امر راه بردن بنگاه خیش از هیچ کس دست کم نداشت. آنت توانست او را از نزدیک و از سر فرصت مشاهده کند، زیرا در نخستین هفته های پس از اسباب کشی نهار و شامش رو نزد سیلوی میخورد. قرار گذاشته بودند که تا هنگام جابجا شدن کامل آنت با هم زندگی کنند. آنت از جانب خود میکوشید تا مفید باشد و در پاره کارهای کارگاه شرکت میجست. از این رو سیلوی رو در همه ساعات روز خواه با مشتریان و خواه با کارگران و خواه به تنهایی میدید و متوجه خصوصیاتی در خواهر خود میشد که برایش شناخته نبود یا که از دو سه سال پیش در او نیرو گرفته بود. سیلوی نوازشگر با آن لبخند دلانگیزش دیگر نمیتوانست سرشت اندکی بی عاطفه خود رو از چشمان نافذ آنت پنهان بدارد، سرشتی که حتی در لحظات شوریدگی میدانست به کجا میرود. او چند کارگر زن زیر دست خود داشت و آنها را به شیوه استادانه راه میبرد، با آن باریکبینی و سر و روی افسونکارش کسانی رو گرد خود فراهم آورده بود که برایش آماده همه گونه فداکاری بودند، از آن جمله اولمپ سرشاگرد کارگاه که به سال از او خیلی بزرگتر و سررشتهش هم از کار بیشتر بود، کارگر خوب اما خالی از ابتکار و در دفاع از خیش ناتوان. او که از شهرستان خود آمده در پاریس گم گشته بود، مرد و زن و صاحب کار و هم کار فریبش داده و به ریشش خندیده بودند و گرچه آنقدر بیهوش نبود که این همه رو نبیند، اما نیروی آن که مقاومت کند نداشت و در پی کسی میگشت که بیفریب و دقل از کارش بهره گیرد و او را از زحمت اداره خود در زندگی سبکبار بدارد. سیلوی برای آنکه او را در انقیاد خود درآورد به هیچ تلاشی نیاز پیدا نکرد. همینقدر میبایست مراقب باشد که میان کارگران که در فداکاری نسبت به وی با هم رقابت داشتند حسن تفاهم برقرار باشد. برای تحریک شور کار در آنان از تضادشان با تردستی بهره جوید و به مانند یک حکومت عاقل یگانگی رقیبان را بر پایه تعصب کار مشترک استوار سازد. غرور این گروه کوچک کارگران و میلشان به آن که در دیده صاحب کار جوان جلوه کنند اونها رو تسلیم سلطه زیرکانه ایشان میکرد، چنان که غالباً تا سرحد ناتوانی در کار میکوشیدند. خودش هم از خیش مایه میگذاشت و کسی هم گله نمیکرد. یک تشر محبت آمیز و یک متلک خوشمزه که قاه قاه از آن به خنده میافتادند روحیه جمع خسته رو بالا میبرد و موجب میشد که تا پایان کار استقامت ورزند. کارگران که به صاحب کار خود میبالیدند غیرتمندانه دوستش میداشتند و او که آتششان رو تیز نگه میداشت خود بی تفاوت میماند. شب پس از رفتنشان با خواهرش به لحن وارستگی سردی از آنها سخن میگفت که پسندانت نبود، گرچه هر زمان که نیاز میافتاد دربارهشان خدمتگزار بود و اگر میدید که ناخوشند یا به زحمتی دوچار هستند از کمک به دیشان دریغ نمیورزید، ولی ناخوش بوده باشند یا نه سیلوی اگر نمیدیدشان از یادشان میبرد. وقت آن که به غایبان بیاندیشد نداشت، وقت آن که مدتی دراز دوست بدارد نداشت. فعالیتی مداوم چنان که همه لحظاتش گرفته بود، شست و شو و بزک، کارهای خانه، دوزندگی، امتحان دوخت لباس، پرچانگی، عشق ورزی، تفریح و همه حتی اوقات خاموشی که هرگز طولانی نبود و در آن در فاصله جنب و جوش روزانه و خواب شب خود را با خیش تنها میافت، همه خصلتی قطعی و مشخص داشت. جا برای خیال پردازی هیچ نبود. وقتی که به خود مینگریست با همان چشمان روشن و کنجکاوی بود که دیگران رو هم میپایید، در خود همچون یک رهگذر نگاه میکرد. زندگی درونیش در کمترین حد خود بود، همه چیز به صورت طرح کارها و گفته ها. نیازی که آنت به اعتراف اخلاقی داشته باشد بدین اندک ارضا نمیشد. او در این روشنایی تند و مداوم در زحمت بود، بی هیچ نشانی از سایه، یا اگر سایه‌ای وجود داشت در روح هر کس وجود دارد در برویش بسته بود. سیلوی به آنچه در پس در بود علاقه‌ای نداشت. کارش همین بود که قلمرو به کوچک خود رو به درستی اداره کند و از همه چیز و از کار خود و از لذت‌های خود برخوردار شود. ولی هر چیز به وقت خود، تا چیزی از آن همه به هدر نرود. پس بی شور سودایی، بی چندان زیاده روی، زیرا این فعالیت و این گذار مداوم با چنان چیزی سازگاری ندارد و حتی پیشاپیش امکان آن را از میان میبرد. سیلوی هیچ در خطر آن نبود که برای مردانی که به همخوابگی میپذیرفت سررشته خود را گم کند. در حقیقت او جز یک تن کسی را دوست نداشت، کاملا دوست نداشت، آنت. و این چه بس عجیب بود. او این دختر گنده را که در هیچ چیز، تقریبا در هیچ چیز به او نمینانست برای چه دوست داشت؟ این تقریبا هیچ چیز، همین تقریبا هیچ چیز خود بسیار بود و کس چه می داند؟ مهمتر از همه بود همخونی. در کسانی که از یک تبارند این همخونی همیشه تأثیر ندارد. ما وقتی که تأثیر دارد، اما وقتی که تأثیر دارد چه نیروی نهفته‌ای دارد. صداییست که در گوش ما زمزمه می کند که این دیگری، این هم خود من است، در قالب دیگری ریخته شده، اما جوهرش همان من است. خودم رو من در اون می شناسم، خودی که دیگری شده و به تصرف بیگانه در آمده. و انسان می خواهد خود را از چنگ این قاصب به در آورد. کششی دوگانه، کششی سگانه، یکی مانندگی، دیگری مخالفت و سه دیگر جنگ برای تصرف، که این خود کمترین هر سه نیست. چه نیروها که میان آنت و سیلوی مشترک بود. غرور، استقلال طبع، نظم، اراده، زندگی شهوانی، ولی با دو سرشت، یکی رو به درون و دیگری رو به بیرون، دو نیمکره روح. هر دوشان تقریبا از عناصر یکسانی ترکیب یافته بودند، ولی هر کدامشون به دلایلی مبهم و ژرف که از جوهر شخصیتشون ناشی میشد نیمی از آن رو واپس میزدند و جز یکی از دو نیمکره رو نمیخواستند ببینند، آن نیمه زبرین یا نیمه زیرین. نزدیک شدن این دو خواهر در یک زندگی مشترک مایه استراب شعوری بود که عادتا هر یک از ایشان به خود داشت. محبت دو جانبهشان از دشمنی مایه می گرفت و هرچه محبتشان شدیدتر بود بر شدت دشمنی نهفتهشان می افزود، زیرا هر دو حس می کردند که نمی توانند به قالب دیگری درآیند. آنت که در خواندن اندیشه های نهانی خیش استادتر و همچنین بیغشتر از سیلوی بود، از عهده قضاوت و سرکوب این اندیشه ها برمی آمد. دیگر آن زمان گذشته بود که او می خواست سیلوی رو در محبت آمرانه خود فرو برد، اما سیلوی همچنان در نهان میل داشت که خواهر بزرگترش را زیر سلطه خود بگیرد و از این هم که حوادث وسیله‌ای برایش فراهم آورده تا برتری خود را به تایید برساند دلازرده نبود. بدین سان انتقام نابرابری سرنوشت دو خواهر در دوران نوجوانیشان گرفته می شد. بر اثر این احساس که بدان معترف نبود و بر اثر محبت واقعیش از دیدن آن که آنت در کارگاه زیر دست او کار می کند، رضایتی به سیلوی دست می داد که پنهانش می داشت. دلش می خواست او رو در زمره کارگران خود درآورد. کار پذیرایی از مشتریان رو به او محول می کرد و از او می خواست که با زغال برایش نقشه های برودری دوزی بکشد. می کوشید متقاعدش سازد که خواهد توانست شغل مهمی برای خود تأمین کند و حتی بعدها در کسبش با او شریک شود. آنت که به انگیزه های سیلوی پی می برد هیچ میلی نداشت که خود را وابسته او کند. به دعوتش پاسخ نمی داد، یا اگر سیلوی اصرار می ورزید می گفت که درست برای چنین حرفه‌ای ساخته نشده است. و آن وقت سیلوی به طنز از او می پرسید پس برای چه حرفه‌ای ساخته شده و این بر آنت گران می آمد. کسی که برای زندگی هرگز احتیاج به کار نداشته، وقتی که تنگ دستی او رو بدان ناگزیر می سازد، به راستی دردناک است که نداند به درد چه کاری می خورد و حتی با همه معلوماتی که کسب کرده نداند که اصلا به درد کاری می خورد یا نه. با این همه چاره‌ای نبود. آنت نمی خواست سربار سیلوی شود. بیشک سیلوی چیزی از آن به رخ او نمی کشید. از کمک به خواهر خود لذت می برد. ولی اگر خوش داشت که برای آنت خرج کند، این رو هم می دانست که خرج می کند. دست راستش هرگز از آن چه دست چپش می داد بیخبر نبود. آنت از آن هم باز کمتر بیخبر بود. این اندیشه را که سیلوی در وقت رسیدن به حساب صندوقش نام او رو اگرچه در ذهن خود در ستون بدهکاران می نویسد نمی توانست تحمل کند. خاک بر سر پول باد. میان دو خواهر که یکدیگر رو دوست دارند آیا پول می باید به حساب آید؟ در دلهای آنت و سیلوی حساب پول در میان نبود، اما در زندگیشان چرا؟ آدمی تنها به عشق زنده نیست، به پول هم زنده است. این حقیقتی بود که آنت اندکی بیش از آنچه باید از آن غافل مانده بود، اما در آموختنش سستی نکرد. برای آنکه چیزی به سیلوی بگوید در جستجوی شغلی برآمد و نخستین چیزی که به فکرش رسید این بود که به دیدن مدیر دبیرستان دخترانه برود که خود در آن درس خوانده بود. آنت شاگرد باهوش و ثروتمند، فرزند پدری با نفوذ در زمان خود، مورد لطف مادام ابراهام بود و اکنون به همدردیش یقین داشت. این زن برجسته یکی از نخستین کسانی که تحصیلات زنان را در فرانسه سازمان داده بود، دارای خصایل نادری بود، از جمله نیروی اراده و سنجش درست که شمع سیاسی بسیار حسابگرانه‌ای که جا داشت بسیاری از مردان بدان رشک برند، اون رو تکمیل و یا بسته به موقعیت تعدیل می‌کرد. او که درباره خیش بی‌طمع و وارسته بود، در مورد دبیرستان خود چنان نبود. زنی بود آزاداندیش و حتی بیان که در پی تجاهر باشد، ضدیت آمیخته به اندکی تحقیری رو که با کشیشان داشت پنهان نمی‌کرد. چیزی که در نظر شاگردانش که دختران بورژوازی جمهوری‌خواه یا از خانواده اسرائیلی بودند نمی‌توانه زیان بخش باشد، ولی امثال او به جای اصول جزمی که به دور ریخته شده بود، یک اخلاق عرفی به هم بسته بودند که هرچند پایه یقین نداشت، همچنان تنگ نظر و آمرانه بود. و باز با قلوب بیشتر، زیرا قاعده و آیین هرچه خود فرموده تر باشد بیچون و چراتر می شود. آنت به برکت موقعیت عیانی خیش با مدیر دبیرستان یگانه بود و رک و بی‌پرده سخن می گفت. خوش داشت اخلاق رسمی آنچنانی رو قلقلک بدهد و مادام ابراهام که در طبعش جانبداری نبود، بی تکلف از متلک‌های دخترک گستاخ لبخند می‌زد، اما وقتی یه گفتگوشان در جای دربسته بود. ولی همین که در باز شد و مادام ابراهام در جلد مقام و عنوان رسمی خود می‌رفت، سفت و سخت به الواح احکام عرفی که برخی آموزگاران جمهوری‌خواه با اخلاقیات دلیل تراشی خود تدوین کرده بودند ایمان می‌آورد. همینقدر کافی است که گفته شود که اگر وجدان برهنش در زمینه اخلاق قراردادی بی تفاوت بود، وجدان رخ پوشیده، وجدان معمولیش رفتار آنت رو به شدت نکوهش میکرد. چه مادام ابراهام از آن خبر داشت؟ ماجرا در همه محافل پاریس بازگو شده بود، ولی او هنوز از ورشکستگی آنت بی خبر بود و هنگامی که آنت آمدن خود رو به وسیله خدمتکار اعلام کرد، در صدد بر نیامد که قضاوت خود رو در او مکشوف دارد. پیش از آن میبایست از انگیزه آمدنش آگاه شود و بداند که آیا دبیرستان از این دیدار بهره‌ای خواهد برد. از این رو به آنت روی خوش نشان داد، هرچند با کمی خیشتنداری، ولی همین که دانست که آنت برای تقاضای آمده، رسوایی کارش رو بیاد آورد و لبخند بر چهرش ماسید. از کسی که رفتارش مورد تایید نیست میتوان پولی پذیرفت، ولی در عالم آبرومندی نمیتوان پول به او داد. مادام ابراهام بیچ دشواری توانست دلایل قاطعی پیدا کند تا این داوطلب ناشایست رو کنار بزند. در دبیرستان هیچ جای خالی نبود و چون آنت از او خواست که سفارش او رو به دبیرستان دیگر بکند، مادام ابراهام حتی این زحمت رو به خود نداد که او رو با وعده‌های پادرهوا سرگرم کند. او که چون سر و کارش با کسانی میافتاد که بر گردونه بخت سوار بودند بسیار سیاستمدار میشد، همین که گردونه به زیرشان میانداخت، سیاستمداریش رو به یک سو مینهاد. اما در سیاست این کار اشتباه سختی است، زیرا امکان آن هست که آن که امروز پایین است فردا بالا باشد و یک سیاستمدار خوب آینده و یک سیاستمدار خوب آینده رو برای خود نگه می‌دارد. مادام ابراهام تنها اکنون رو در نظر می‌گرفت و اکنون آنت در کار غرق شدن بود. جای افسوس بود. ولی مادام ابراهام عادت نداشت کسانی رو که به آب افتادن بیرون بکشد، از این رو خشکی عواطف خود رو پرده پوشی نکرد و چون آنت لحن آسوده برابری خود رو که دیگر نابجا بود ترک نکرد، مادام ابراهام برای آنکه او رو به سنجش درست فاصله ها وادارد اعلام داشت که وجدانن نمیتواند سفارش او رو بکند. آنت سخت برافروخته شد و نزدیک بود که احساس خود رو بروز داد. برق خشمی در چشمانش گذشت اما خاموش گشت و حس تحقیر بر آن چیره شد. میل شدیدی به ریشخند به یکی از آن شیطنت‌های بچگانه روزگاران گذشته به او دست داد و همچنان که از جا برمی‌خواست گفت: به هر حال اگر یک کلاس اخلاق نوین ترتیب دادید به فکر من باشید. مادام ابراهام هاج و واج نگاهش کرد. گستاخی در این گفتار مشهود بود. بعد خشکی به خشکی پاسخش داد: همان قدیمی برای ما کافی است. آنت گفت: با این همه بد نیست کمی توسعه اش بدهید. ابراهام گفت: چه چیزی رو شما درش وارد میکنید؟ آنت با آرامی گفت: یک چیز بسیار جزئی، راستی و انسانیت. مادام ابراهام رنجیده خاطر گفت: بیشک حق عشق ورزیدن. آنت پاسخ داد: نه، حق بچه دار شدن. وقتی که بیرون آمد از این گزافکاری بیهوده شانه بالا انداخت. کار ابلهانه، چه لزومی داشت که برای خود دشمن بتراشد؟ با این همه اثر روی آزرده حریفش به خنده آمد. زن از لذت جواب گفتن به اهانتی که زنی دیگر به وی روا داشته نمیتواند چشم بپوشد. این زنک ابراهام تا روزی دشمن خواهد بود که آنت مقام خود رو باز نیافته باشد، اما آنت مقام خود رو باز خواهد یافت. آنت به سراغ دبیرستان‌های دیگر رفت، ولی جا کم داشتن. برای زنها جا نبود. دموکراسی‌های لاتینی تنها برای مردان ساخته شده. گاه برابری حقوق زن رو در برنامه‌های خود می‌گنجانند، ولی از آن پروا می‌کنند. هیچ شتابی ندارن که سلاح‌هایی به دست زن بدن که هنوز در سپیددم قرن 20 رقیب منقاد گشته مرد باقی مانده، ولی به برکت سرسختی زنان شمالی دیگر تا مدتی دراز بدان حال نخواهد بود. برای آنکه این دموکراسی‌ها اگرچه قرولون کنان زنی رو که کار می‌کند و می‌خواهد حقوق خود رو اعمال کند پذیر شوند، می‌باید که افکار عمومی باقی جهان زیر فشارشان بگذارد. با این همه آنت میتوانست برای تصدی دو سه شغل پذیرفته شود، اما نازک طبیعش او را از اون محروم داشت. اگر او بر خود هموار میکرد که درباره وضع خلاف رویه خود توضیح کم و بیش پذیرفتنی، مثلا بیوگی یا طلاق، هر کدام که میخواست بدهد، امکان داشت که رضایت دهند و چشم بران ببندند. ولی او به رغم عقل سلیم بزرگمنشی خود را در آن دید که در پاسخ پرسشی که از او میشود عین واقع را بگوید. آنت پس از دو سه بار شکست دیگر به دبیرستان‌های خصوصی یا به دانشگاه مراجعه نکرد. هرچند که در دانشگاه خاطره خوشایندی از خود به جا گذاشته بود، امکان داشت کسانی رو در آن بیابد که دارای وسعت نظر کافی باشند تا بی سرکوف به یاریش بشتابند، ولی ترسید که اهانت ببیند. هنوز در کشور تنگ دستی تازه پا بود. غرورش مجال آن که دست‌های پینه بسته داشته باشد نیافته بود. آنت بران شد که درس خصوصی بدهد. نمی‌خواست نزد آشنایان بورژوازی خود به جستجو برود. خوش درد داشت که تشبثات خود را از آنها پوشیده بدارد. از این رو به بنگاه‌های کاریابی و در حقیقت بهره‌کشی پنهانی که در آن زمان در پاریس وجود داشت مراجعه کرد. اینجا هم زرنگی آن نداشت که نظر مساعدشون رو به خود جلب کند. خود رو بی‌اعتنا نشان میداد. از دیرپسندیش دلگیر می‌شدند. آخر به جای آن که مانند آن همه زنان بیچاره دیگر که چون عنوان‌های تحصیلی ناچیزی داشتند، هر چیزی رو که بدیشون پیشنهاد می‌شد می‌پذیرفتند و با دستمزد بخور و نمیر و کار از بامداد تا شام هر چیزی رو که از ایشان خواسته می‌شد درس می‌دادند، او مدعی بود که به میل خود انتخاب کند. سرانجام به پایمردی برخی مشتریان سیلوی چند شاگرد از زنان بیگانه پیدا کرد. او به چند زن آمریکایی درس مکالمه داد و آنان با آنکه رفتارشان با او به مهربانی بود و گاه او را به گردش در کالسکه خود دعوت می‌کردند، مزد بس ناچیزی بهش می‌پرداختند و حتی به فکرشان نمی‌رسید که می‌باید پول بیشتری بدهند. آنان بی دغدغه خاطر 100 فرانک برای یک جفت پوتین می‌دادند، اما برای یک ساعت درس فرانسه 1 فرانک می‌دادند. در آن زمان محال نبود بتوان زنانی رو جز که آماده فروش هر ساعت درس به 50 سانتیم باشند. آنت با آنکه حق نداشت پرتوخو باشد، این مزدهای رسوا رو رد کرد، ولی پس از آن که بسیار هم جز بهتر از آن چیزی نیافت. بورژوازی مرفه که برای تربیت فرزندان خود آماده است آنچه رو که آموزش دولتی پیش چشم همه طلب می کند بپردازد، از آموزگاران سرخانه به شیوه کثیفی بهره کشی می کند. اینجا کسی نمی بیندشان. سر و کارشان هم با مردمی است بیچاره تر از آن که بتوانند مقاومت کنند. به جای یکی که از پذیرفتن سرباز می زند، 10 تن هستند که همان رو به التماس می خواهند. آنت که تنها و بی تجربه بود برای دفاع از خود در شرایط بدی قرار داشت، ولی او دارای همان غریزه عملی خانواده ریویر بود و همچنین مناعتی داشت که نمیگذاشت مزدهای وهن‌آوری رو که دیگران بدان تن میدادند بپذیرد. نه ناله میکرد و نه رضایت میداد و پاک برخلاف انتظار این رفتار او با توفیق همراه گشت. نوع بشر ترسوست. آنت شیوهی آرام و اندکی نخوت‌آمیز در نگفتن داشت و همین مانع هر گونه چانه زدن میشد. جرأت نمی‌کردند با او همچنان رفتار کنند که با دیگران، و او توانست شرایطی به دست آورد که اندکی کمتر ناچیز بود و تازه چیزی نبود. او برای آنکه بتواند به اندازه آنچه روزانه خرج می‌کرد به دست بیاورد، می‌بایست متحمل خستگی و زحمت بسیار شود. شاگردانش در محله‌های دور از هم پراکنده بودند و در آن زمان هنوز در پاریس نه اتوبوس بود نه مترو. شب که به خانه باز میگشت پاهایش درد میکرد، پوتینهایش فرسوده بود، ولی او بنیه‌ای نیرومند داشت و از آشنایی خود با کار هر روزه برای تأمین نان احساس خوشنودی میکرد. به دست آوردن نان روزانه برای آنت ماجرایی تازه بود. وقتی که در نبردهای کوچک اراده بر بهره‌کشان خود پیروز میشود، به همان اندازه قماربازانی که لذت برد در بازی ناچیزی آنچه رو که داو گذاشته بودند از یاد میبرند، از روزی که گذرانده بود راضی بود. آنت می‌آموخت که مردم رو ببیند و این دیدن همیشه زیبا نبود، ولی همه چیز به شناختن می‌ارزد.